أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما على بقية الله وحجته في الأرضين. بحث ما در جلسه قبل راجع به ساختار سوره های قرآن بود و اقسام این ساختارها بیان شد. البته من چند نمونه ذکر کردم، یکی ساختار سوره علق که به شکل پلکانیه، یکی ساختار سوره یاسین که به شکل هرمیه و همچنین سوره بقره، و یکی الان ساختار سوره یوسف رو داشتم توضیح می دادم که به شکل یک قطاری میمونه یا هواپیمایی که هی بالا پایین میره، از بالا اومد پایین دوباره رفت بالا، ولی یک خط مستقیم داره که ما گفتیم دعای ندبه دقیقا شباهت دارد به سوره یوسف. دعای ندبه به سوره یوسف شباهت داره، به بسیاری از دعاها از همین قبیله. اما دعای کمیل اینجور نیست. دعای کمیل شباهت به سوره یوسف نداره، بلکه بعضی از سوره هایی که جنبه خودسازی زیاد درش هست مثل سوره یاسین کم و بیش با دعای کمیل و ابو حمزه هماهنگن، که ان اهل بیت سلام الله علیه مجمعین خواستن این سوره ها رو به قول حضرت امام به عنوان قرآن صاعد، چون قرآن نازل داریم و قرآن صاعد، اینو این سوره رو با از زبون بنده بازگو کنن برگرده. مثلا دعای نجمه داریم ما از بهش صحبت میکنیم، از حبوط صحبت میکنیم، از تحسس صحبت میکنیم. تحسس کار توضیح میدم، این الحسن این الحسین، تا میگیم و نحن نقول الحمد لله رب العالمین و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. این سیر دقیقا همون سیر سوره یوسف هست. حالا من یک جمله بگم، اینو دقت کنید. قرآن فرمود انا نقص علیک، نگفت اجمل القصص، گفت احسن القصص. احسن القصص، احسن القصص یعنی چی؟ نحن نقص علیک احسن. ببینید یه چیزی میگه زیبا، زیباترین ماشین اون ماشینی است که دو تا در بیشتر نداشته باشه، دو نفر بیشتر جا نداشته باشه، رنگش اینجور باشه، شکلش اونجور باشه، این زیباست. اما بهترین ماشین کدام ماشینه؟ اون ماشینی است که جادار باشه، بشه درش استراحت کرد، درش یخچال باشه، ببینید یعنی جامع باشه. پس سوره یوسف احسن القصص هست، این جامع ترین قصه است، جامع ترین قصه، نه زیبا ترین قصه. بیان اونجا اشتباه میکنیم. جامع یعنی چی؟ یعنی تمام قصه های دیگه بخشی از سیر بشریت درش بیان شده، اما سوره یوسف کامله از اول تا آخر. که گفتیم در آخر سوره هم این مطلب بازگو کرده، در جلسه قبل شرح دادیم. بعد گفتیم حالا به عنوان اینکه یک نمونه‌ای باشه و شماها عزیزان و کسانی که شنونده هستن واقعا بفهمند که این حرفی که ما میزنیم واقعیت داره. ما وارد سوره یوسف شدیم، بحثمون این نیست ها، بحث ما آیات الولایه است. ما وارد این شدیم که بگیم چقدر مهمه ثقلین، اینی تارکم فیکم الثقلین یا ثقلین، کتاب الله و عترتی اهل بیتی. این نظم سوره ها که گفتیم منظور از اهل بیت همون نظم سوره هاست، نظامی که در قرآن هست. و الامامت نظام للمله که نظام من الخرز. از این باب وارد شدیم. اونایی که جلسات قبل نبودن لازم جلسات قبل حتما گوش بدن، امکاناتش که هست گوش بدن تا دیگه ما نخواهیم تکرار کنیم هر دفعه بحثای گذشته. خب بحثی شد راجع به بهشت کنعان و چاه به منزله دنیا و بیرون اومدن از چاه از طریق حبل، حبل الله، که به ازای اون آیه مبارکه است فتلقا آدم من ربه کلمات. بعد قضیه نبوت، نبوت عامه، بعد نبوت خاصه، بعد ما اوزی نبی به مثل ما اوزید از یتی که دید حضرت یوسف از زنها، و قصه کشیده شد به اونجایی که رب السجن احب الیه مما یدعوننی الیه. این منطق همه ائمه هست، این دقیقا منطق امیرالمومنین، منطق امام حسن و همه ائمه به جز امام زمان منطقشون اینه. منطق حضرت زهرا این نیست. رب السجن احب الیه مما یدعوننی الیه، از علی تا عسکری سلام الله علیهم منطقشون اینه. حضرت زهرا سلام الله علیها منطقش فرق میکنه، منطق امام زمانه عجل الله تعالی فرجه الشریف. لذا ولی عصر میفرماید لی فی ابنت رسول الله اسوه حسنه. علیکم سلام الله. چرا فرمود فی ابنت رسول الله؟ چون منطق حضرت زهرا سلام الله علیها منطق رب السجن، منطق حضرت زهرا سلام الله علیها منطق رب السجن نیست. ربی السجن و این مناجات ها توی هم توش نیست. ربی السجن و احب الیه مما یدعوننی الیه، ما اوذی نبیون به مثل ما اوذیت، و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکن من الجاهلین. یه بخشی از تطبیق میشه بر بخشی از حرکت ائمه علیهم السلام و سکوت ائمه. خب حالا بعدش شروع میشه غیبت صغرا. به ازای غیبت صغرا صحبت از زندان، زندان است و که این مدت محدودی بنا بود در زندان باشد و بیرون بیاد، ولی متاسفانه کوتاهی شد. حالا کوتاهی چیه؟ از گردم من ندارم تفسیر سوره یوسف نمیخوام شرح بدم ها، اونه که جلسه قبل بودن ما داریم نقشه شد فقط توضیح میدیم، نمیخوام شرح بدم خیلی طولانی میشه، اصلا بحثمون این نیست، بحثمون آیات الولایه است. میگه که وقال للذی نجا منهما، بهش گفت اذکرنی عند ربک، فانساهو، انساهو یعنی انساهو، شیطان سراغ کی اومد؟ سراغ اون آقا اومد، انصاب الشيطان ذكر ربه فلبث يوسف في السجن بضع سنين. البته من نمیخوام وارد بحث نحو اینا بشم، ولی از باب اینکه بعضی از دوستان ممکنه بگن ضمیر بر نمیگرده به عقب، به اینجا باید به اون برگرده، من یه نکته بگم براتون، ممکن تعجب کنید و تعجب نکنید. یکی از اموری که باعث شده قرآن مهجور بمونه علم نحوه، مثلا علم نحوی که ما میخونیم، این ادبیات عرب، حتی تجوید قرآن رو مهجور کرد. ممکن تعجب کنید ولی من نمونه ذکر میکنم. مثلا همین مسئله مرجع ضمیر به اقرب میگید، کجای قرآن به این شکل عمل کرده؟ میبینیم بعضی از آیات که من یه نمونه ذکر میکنم، هم سوره علق وقتی میگه کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا ان الى ربك الرجعا، فوری ارأیت الذی ینها، ینها نگفت ینها از چی ها، ما میگه ینها از صلاح، درسته؟ درست نیست این، ینها، ینها از خیرات، از هر چی. میگه آقا نماز نرو، زیب بخشید، حج نرو، صدقه نده، اطعام نده، بچی روزه نگیر. چه زمانی انها عبدن ادا صلا، اگر نماز بخونه نهیش میکنه از اون چیزا، حالا که نخونه چی؟ اگر نماز نخونه این عبد، میگه آقا برو حج، صدقه بده، استدراجش میکنه. توجه شدید؟ ارائیت الذی ینها عبدن، ینها از چی؟ ادا صلا، اگر نماز بخونه، اگر نماز نخونه میگه خیرات بکن که فکر کنه آه ما که الحمدلله همه کارمون درسته، یه عید فقط داریم نماز نمیخونیم. پس این اهمیت نماز رو میفهمونه. حالا این مرجع ضمیر کیه؟ ینها کی ینها؟ هر کی بخواه بگه ابلیس، شیطان، عدو، به این برمیگرده شد؟ ارائیت انکان علی الهدا، به کی برمیگرده؟ انکان علی الهدا به کی برمیگرده؟ به مؤمن برمیگرده. چرا برگردون به مؤمن؟ به چی دلیل؟ بلی ارائیت انکان علی الهدا او امر به تقوا، برگردونی زمین رو به چی دلیل برگردون؟ میگه سیاق، از سیاق میفهمی خوب عالی شد، پس سیاق نقص داره در مرجع ضمیر. پس اینکه قاعده کلی بگیم ضمیر به اقرب برمیگرده، این بنای قاعده نشد دیگه، تو تابع سیاقی. بعد چی میگه؟ ارائیت ان کذب، به کی برگشت دوباره؟ به اون. و تولا الم یعلم، باز اون، ان الله یرا، کلا لم لم ینتهی، یعنی اون، ای خدای چجوری شد الان ما نفهمیدیم. اگر قاعده است طبق قاعده عمل کنیم، اگر هم نیست دیگه این هی نید با ما به رخ ما بکشونید. بیشتر این قواعد نحوی اهل سنت گذاشتن. یادم هست در درس آیت الله العظمای سیستانی بودیم سال 54 55 56، اون زمان ایشون یکی از جملایی که میفرمود لازم به مغنی بود. مغنی باب اول گفت خیلی درگیرش نشید، اون گرفتارتون میکنه، چون خیلی از قواعد بعد از مذاهب جعل شده، یعنی مذهبی بوده طرف شافعیه، طبق مذهب خودش میگه خب نمیشه دیگه اینجا نقصه نباشه، باید نقطه باشه. چرا؟ و ما یعلم تأویله الا الله، نقطه بزن. و الراسخون جمله مستقلیه، جمله مستقلیه، و الراسخون فی العلم مبتداست، یقولون آمنا به کلو من ربنا چه خبرشه. میگه چرا؟ میگه چون راسخون که تعبیل قرآن نمیدونن. ها ببین، ما هم تابع این قواعد نحوی و تجویدی شدیم، بیچاره شدیم. اگه به شما بگم خیلی از جاهای قرآن پرانتز خدا باز کرده، تو پرانتز ها چون قواعد تجوید اجازه نمیده، ما اینو جزء مجموعه آیات میدونیم، وقت تفسیر غلط میکنیم. این باشه، توضیح میدم بعدن. من نمیخوام قواعد قرآن تدریس کنم، والا یه قواعدی هست که اگر شما اینو رو متوجه بشید چی شد. ولی یادم یه بار داشتم تحقیق میکنم موضوع، تو بحث از صافات صفا، انتم اشد خلقا ام من خلقنا، انا خلقناهم من ما انچی من طین لازق، دیدم علامه طباطبایی یه جمله فرموده. حالا ما از علامه که نقد بکنیم میگه حالا درست شد. علامه فرمود، مضمون کلام علامه اینه، من به عنوان یک مثال ذکر میکنم، همین رو میخوام بگه علامه. زمائر مثل توپ میمونن، توپ بزرگ و کوچک، میاندازی توی گودهای کوچک و بزرگ، بعد تکونش میدی، هر توپ جای خودش میره. علامه میفرماید زمائر جای خودش رو پیدا میکنن، تو نمیخواد تحمیل کنی. عالی شد، بفرماید. کدام شأنه؟ کدام زمین شأنه؟ قل هو الله که نگفتم من. من بحثم سر زمائری است که مرجعش ما قبله. نه زمین اصلا زمین شأن بدان این که معناش اینه، خود زمین شأن قصه، بعضی میگن شأن و قصه، می منظور چیه؟ انه لا یفلح الظالمون، یعنی اینجوریست که لا یفلح الظالمون. او بحثش جداست، بحث من راجع به زمائری است که برمیگرده به قبل، که میگن برمیگرده به قبل لفظاً خود، یا حکمان به قول شما یا معنن. آیا این قاعده باید همه جا اجرا بکنی یا نه؟ میگه بله. به خود چرا اجرا نمی کنی توی سوره علق؟ میگه جو در نمیاد. میگم پس چون جو در نمیاد اجرا نکردید، پس این قاعده مضطرد نیست، به قول آقایون شامل نیست. نمیشه ما بیایم یه قاعده بگیم قاعده است این، بعد بیایم توی عمل بگیم چون جور در نمیاد پس بر نگردون به اینجا. چرا؟ چون با اصل مذهب جور در نمیاد. خب احسن، پس سیاق، پس زمائر با سیاق و با مقدمات. فلبث فی السجن کی لبث یوسف فانساق الشیطان، چون نمیشه شیطان سراغ یوسف بیاد، نه من عبادی المخلصین ذکر ربه. این یه نکته دیگه بگم، بذار این خدمتتون بگم، من میخوام موزی بحث تموم کنم چون این نگاه کلیه. بعضی از عزیزان گفتن که ما توضیح ندادیم، چون نگاه کلی میخوام مطرح کنم. توضیحش توی آیات الولایه دقیق، ما وارد یه آیه میشیم توضیح میدم براتون. تلاش هم میکنم آیات الولایه آیات غیر معروف باشه، آیات غیر معروف نه آیات معروف. ببینید عزیزان، شما وقتی که یک قاعدهی مطرح میکنید تو ذهنتون، میگه این قاعده هست، میگه تو میدون میگه پیاده نمیشه، باید تشکیک کنید در قاعده یا در تطبیق، در صغرا یا در کبرا، یا در کبرا تشکیک کنی یا در تطبیق بر صغرا. درست شد؟ من نمیخوام اصطلاحی صحبت کنم اینجا، این نکته رو با خدمتتون بگم. شما وقتی میفهمید که لبثن میخوره به یوسف، انساق شیطان میخوره به او آقا، درست شد؟ پس چی بوده قصه؟ من بهتون بگم، یک نفر مثل یوسف تو زندان بوده، دو نفر هم کنارش بودن، 7 سال با هم زندگی کردن. آیا احتمالش میدید شما یه نفری 7 سال با کسی باشه اسمش یادش بره؟ اصلا این نیست، اسمش یادش نرفته. به چی یادش رفت؟ بحث اسم نیست، بحث اینه که این پیغمبره این دوتا رو متحول کرد، یه تشکیلاتی رو انداختن و اینا در فکر این بودن که یه انقلاب میکنن، ملک رو از بین ببرن و حکومت دینی تشکیل بدن. درست شد؟ متاسفانه یکیشون او خواب رو دید و قصه شده باشه، نمیخوام توضیح بدم که خواب ندیده بود، اصلا ندیده بود اولیه، اون اعدام شد رفت. یکی دیگه مونده، یوسف بهش میگه فلانی بذار یک تحولی در این جامعه ایجاد کنیم، مردم بیچارن، بت پرستن، شما چیکار کن؟ اگر گفتن، ملک گفت من یک کسی میخوام که کار کنه در رابطه با یه موضوع خاصی، مثلا گویا تا پیش میاد تو به رفیقت میگی تو کدام اداره کار میکنی؟ میگه تو شهرداری. بعد میگه اگه امام جماعت خواستن یا امام جماعت رفت، بگو من دارم یه سید جلیل القدر با سواد درس خارجون میاد برای شما نماز جماعت میخونه، که ما بتونیم من و شما یک تحول تو اون وزارت یا تو اداره ایجاد کنیم. ابلیس میاد تو کار، انسان شیطان مال اینه، میگه عجب اینا میخوان تحول ایجاد کنن. تو اون بزنگاه آقا رفت، این آقا مرخصی بود، چرا مرخصی گرفتیم؟ میگیم ما چی میدونستیم، آقای دیگه اومد. عجب حیف شد واقعا، انساق شیطان ذکره ربه معنیش اینه، دوباره دومی سومی و ذکره بعد امتن، بعد یک جیل تازه یادش اومد، بعد این نسل بهش گفته بود اون، اگر اینا یک بحثی بود راجع به بحث اقتصادی بود، تفسیر خوابی بود، هرچی بود، بگو من یه نفر دارم میشناسم میارمش، اسم من نیاری ها، نگو هم بخوام برم تو زندان، اگه بگی که میان خودشون منو میبرن. لذا میگه وقتی که او خواب رو دید گفتن از غاف احلام و ما نحنو به تأویل احلام به عالمین، حالا یادش اومد عجب جای خوبیه، حالا فرصته. و قال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتاويله، نگو کجا بفرستید، فرسلون بفرستید منو، یعنی یک کسی با من بذارید مأمور که اینا نفهمن. تا رفتش یوسف ببین اعتقاد بهش داشت، تو گوشش گفت یوسف یا این ندا نیست، یوسف ایها الصدیق، ببرما اعتقاد به صدیق بودن یوسف داشته، افتنا قشنگم توضیح میده، فی سبع بقرات سمان یکلون سبع عجاف و سبع سنبلات خود و اخر یا بسن لعلی ارجع الى الناس، ملک رو بذار کنار، مردم بیچاره شدن، این به ازای فتنه های آخر زمان ها. یک کسی میخواد بره پیش امام زمان بگه یوسف ایوه صدیق زده شدید، بعد اونم قشنگ توضیح داد قصه رو، برسیدیم به اینجا، متوجه چه قصه چی شد؟ حالا شما میگید شواهدی که برای اینکه این آقا مؤمن بوده چیه؟ من غیر از این یوسف علیه الصدیق بودم شواهد دارم. ما تو قرآن باید هم دقیق باشیم، ریزبین باشیم، مثل کارهای پلیسی، کارگاهی میگن دقیق باشیم ببین چه چیزایی در میاد. حالا انشاءالله ما در آیات الولایه بیشتر توضیح میدیم. بذار امروز ما این بحث تمام بکنیم سریع. شما همتون خودتون فاضل هستید، عالمید، معذرت میخوام، من میخوام این فکر رو، این طرز فکر رو مطرح بکنم که آیا واقعا این روش درسته یا روشی که آقایون اتخاذ کردن، آیه توضیح دادن که شهر دادن براتون، آیه مثل یک کسی میاد نمیگه اینجا حرم امام رضاستا، میاد در باب الجواد میگه این کی ساخته، چجوری ساخته، تمام این تمام دیگه، بذار از ذهنت بیرون بره. بعد صحنه میگه، بعد اینو میگه، بعد اونو میگه، بعد زلیه هم میگه، میگه ای که مثل که چیز بود، حرم بود، تازه متوجه تو آقا یه حرم بود، پس اول چرا نگفتی بهم؟ کل این تشکیلات رو نشونم میدادی بعد دونه دونه توضیح میدادی. ما روشمون اینه، اول تشکیلات رو نشون میدیم بعد دونه دونه آیات توضیح میدیم ما تو همون تشکیلاته. اما از اول بیایم هی آیه 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 هم جو بدیم جلو رحمكم الله. حالا این اگه من بخوام حاشیه برم وقتمون گرفته میشه، ولی توضیح میدم که این تشکیلات از کجا به دست بیاریم، موضوع هر آیه چیه، محورش چیه، قلش کجاست، یه برجی هست، از اون برجی باید نگاه کرد. هر سوره یه برج داره، برج دیدبانی داره، بالا قشنگ میبینی که تو سوره یاسین برج کل قرآنه. بعد اون بالا اون بالا و کل شیء احصیناه فی امام مبین، یعنی کل سوره قرآن و تمام اینا همه چی هست همش اونجا باید، از اونجا باید دست بیاری، همه اونجا جمع شده. خب از میخوام من بذار بحث ادامه بدم. پس رسیدیم به این مطلب که تزرعون سبع سنین دعوا، این بحث قحطی به عنوان یک نقشه در سیر بشریت تطبیق میشه بر فتنهای آخر زمان. نیاز داریم به کسی که بره با امام زمان ارتباط پیدا بکنه و بهش بگه یوسف ایها الصدیق، بعد ایشون نمیاد بیرون، امام زمان نمیاد بیرون. اول منطق شیره منطق ها رو واژه ها دیگه شما دقت نکنید، میگه که اولین چیزی که میخواییم بفهمیم برو به اینها بگو ما بال نسوان لاتی قطع نیدیه هنه. این جریان خانم ها چه بود؟ عجب، ارجع الى ربک فسأله ما بال نسوان لاتی قطع نیدیه هنه. این منطق منطق امام زمانه، به ای ذنب قتلت زهرا، به چه دلیل کشته شد، به ای ذنب قتل الرضیع، این منطق قبل از ظهوره. گفتیم ما میتونیم آینده رو بفهمیم، الان از این به بعد ما داریم وارد چی؟ آینده میشیم، یعنی یک تصویری از آینده تو احسن القصص هست نه اجمل القصص. توضیح دادم اول درس اجمل چیه احسن چیه. خب حالا قال ما خط بکن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا علیه من سوء، ما چیزی دلیلی ازشون. این منطق واجب اون آیونه اصحاب سخیفه است. حس الحق یعنی چی؟ این حس الحق در بحث مهدویت قل جا الحق داریم، لیحق الله الحق به کلماته داریم، بیقطع دابر الظالمین داریم. حس الحق حق باید ظهور بکنه بعد ما بیم تو بیدون بنی امیه چی کردن، بنی عباس چی کردن، ظلمی که شد نسبت به اهل بیت کاملا باید مشخص بشه که من وقتی حکومت میکنم حق و باطل کاملا مشخص میشه. لذا اومده قل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان از اول زهوق بود، ولی مردم فکر کنه چیزیه، مثل بعضی از اهالی غزه تازه فهمیدن که این کسانی که ادعا میکردن که ما انقلابی هستیم یا قومی هستیم عرب دوستیم، نه اینا برایشون هیچی مطرح نیست. حال تازه متوجه شدن، حتی بعضیشون علنن گفتن اگه شیعه اینه که تو در کمک ما میکنی من شیعه شدم، علنن گرو دار شیعه میشن، یدخلون فی دین الله افواجا. قصه همینه در مهدویت. خب برش چی میگه؟ میگه من نمیخواستم اینو بگم برای که بخوام طرف رو محکوم کنم، میخواستم بفهم که من اهل خیانت نبودم. آها این نکته مهمه، که تهمت اهل بیت خارجی و خوارجن و چین و چین و رافضن به ما میگن، داره که لیعلم انی لم اخنه بالغیب و ان الله لا یهدی کید الخائنین. بعد جالب اینه، این خیلی زیباست، من نمیخوام تفسیر آیه بگم، ولی میگی و ما ابرئ نفسی، نمیگی ان نفسی لاماره، ان النفس لاماره بالسوء، من کیجور نیستم. خیلی قشنگه، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، تا آخر ان ربی غفور رحیم. حالا از این به بعد امام زمان از پشت پرده غیبت بیرون میاد، اما معرفی نمی کنه خودش که من امام زمانم. همراه با خراسانی مشغول میشه. این خیلی عجیبه. ببین دقیقا از این به بعد، جای عزیزی شما بخواید بحث محجبیت کنید، از این به بعد این روش اینه. قل هذه سبیلی، روش سوره یوسف، دقیقا آیاتش دونه دونه بیارید، بعد روایات رو طبق این آیه، یعنی سوره حاکم، روایات محکوم، زیر پوشش این آیات روایات رو مطرح کنید. پس مهدویت از اینجا میشه شناخت، از آینده مهدویت. سوال، به چه دلیل؟ بگیم برای که گذشته دقیق بود. گذشته که گفتید دقیق بود، حالا که اون دقیقه مطابق اون حقایق بود که من اینو در 30 جلسه توضیح دادم، کل سوره یوسف تطبیق دادم بر گذشته و آینده در 30 جلسه. اونجا گفتم که دقیقاً ها اینی که گفتم به سال شلان راجب الان حس حس الحق، ما ملا نکتی نباشیم دنبال الفاظ باشیم، ما باید دنبال حقایق باشیم. اینجا توی این سوره دو، من نمیخوام بگم الفاظ و توضیح ندیدن توضیح بده، ولی نگاه به سوره باید الان با این نگاه احسن القصصی باشه و آیات باشه. لقد کان فی یوسف و اخوته آیاتون للسائلین. خب حالا ملک میاد میگه بیاریدش. پس یه ملکی هست میگه بیارید، اونم میاد، ولی نمیشه ملک، میشه عزیز. اگه بتون بگم در جیش خراسانی امام زمان عزیز میشه، با این که ملکیه خود خراسانیه، امام زمان عزیزه و پنهان هیچی هم اونو نمیشناسه. تو روایت ما آمده از سید الهاشمی، سید هاشمی میاد وارد این لشکر میشه، روحیه میده به یکم یمانی، میگه یمانی اینجوری میگه یدعو الى الحق، منظور یدعو الى الحجه، میگه بیت پیش خراسانی. به اتفاق بنده یمانی خودش هم ملحق میشه به کی؟ به خراسان. میگه پیش ایشون برید، او یدعو الى الحق. آیش هم ما داریم در موسوعه امام زمان، نگاه کنید، افمن یدعو الى الحق احق من یتبع. این بخششو مربوط به این جریانه. پس یدعو الى الحق، حق کجاست؟ پیش خراسانیه، پیش اونه. نمونهش کجاست؟ نمونه این جریان، این خیلی بحث عجیبیه. یک، طالوت و داوود. دو، زینب و امام زین العابدین. تو حرکت کاروان حسینی که حرکت کرد از کربلا به شام، رهبری دست کی بود؟ زینب بود. اما خط دهنده کی بود؟ امام زین العابدین بود. ببین اینجا میدونی که رابطه کربلا با جریان مهدویت چقدر ظریفه، که این خودش من یه بحث مفصل دارم، ها من خود اشاره دارم میکنم. این مونونه قبلش قصه طالوته، ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. بعد ملک میاد، بعد اون حاکم او که امر و نهی میکنه کسیه، اونی که توی کاروان هست. حالا ما اومدیم بودیم این داوود اون داوود نیست. چرا؟ چون ذهنیت خودمون یه ذهنیت خاصی بوده، اومدیم روایات رو گذاشیم کنار، از خودمون تحلیل کردیم. یکی از مشکلاته، من معتقدم طلبه اولی که طلبه میشه عقیدم اینه، یک دور نور الثقلین یا تفسیر برهان فقط مطالعه کنه، نظر نده هیچی، فقط مطالعه کنه که این ذهنش زود عوض نکنن. یه مفسر نیاد یه آیه بگه منظور اینه، یه هم زود قبول کنه، چون این ذهن مثل یک ظرف میمونه، اگر پر معلومات شد تا بخوای اینا رو بیرون بکشونی خیلی مشکله. خب ببین الان تا اینجا درست شد. و كذلك مكننا ليوسف في الارض، قدرت پیدا کرد. يتبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين. سؤال، يوسف ملك شد يا نه؟ كي جواب بده؟ شد يا نشد؟ اگر شد به چه دلیل؟ اگر نشد به چه دلیل؟ چی میگی شما؟ شد، ملک شد. دلیلش چیه؟ رب قد آتیتنی من الملك، خودش داره میگه من الملک، نه ملک کامل، ملک عظیم ولی من نیست. ربی قد آتیتنی من الملک، در حالی که توی سریالی که گذاشتن اینها یوسف ملک دیگه نمیشه، با اینکه او ملک میشه آخرش، آخرش ملک از بین میره، حالا به نحوی خودش ملک میشه. امام زمان هم او آخر تمکین پیدا میکنه و خودش میشه حاکم بر کل زمین، اما در آغاز کار که جنگ با سفیانی و غیره هست خودش رو نشون نمیده، تو غیبت هست از این قبیل. الان هم اینجوری ها میگیم من نازحن ما نزحه، بیدید مخفی شده، غائبن لم یغیب، اونجا همینجوره، ولی تو یک مجموعه خاصیست، تو این غائبه، دو سه نفر میشنازنش فقط، دقیقا همینه، یوسف رو نمیشناختن. یه بخششه. بعد میاد همینجور با کداله که مکننا لیوسف فی الارض و لاجر الاخره. حالا میخواد امام زمان ظهور کنه، باید کم کم علامات مشخص بشه، علامات مشخص بشه. چقدر خوبه که اگه کسی بتونه این بخش سوره یوسف رو اجرائیش کنه، اجرائی. و جا اخوت یوسف فدخلوا علیه فعرفهم فاهم فاس و هم له منکرون. یه عده‌ای دنبال این باشن که این مشکل کی حل میکنه، اینا متوجه شدن مشکل قحطی ما، گرفتاری ما کی حل میکنه؟ یوسف بره پیشش. ما هنوز نرسیدیم به اینجا که بگیم مشکل ما امام زمان حل میکنه. تا اینو بگی بگی خب کجا پیداش کنیم؟ خود تحسس کنید، یا بنی ادمو و تحسسو. خود تحسس خیلی عجیبه. من یوسف و اخی، اول اخی رو بشناسید کیه؟ کدام مرجعی که میتونه اخو یوسف بشه؟ اینجا اخی منظور برادره، اینجا اخی منظور اخوها، ولی این الحسن این الحسین، اخو الحسین کیه؟ اخو الحسن کیه؟ الحسین. این تحسسی که گفتم دعای نود بشه باید بسوی یوسف داره. حسن کو؟ اگر بخوای حسن بشناسی باید دنبال حسین باشه اول تا حسن رو بشناسی. ببینید ما خیلی عادت کردیم روی واژه ها الفاظ، ما باید کم کم از الفاظ خارج بشیم، تو معانی بریم بعد برگردیم به الفاظ. کی میدون ما رو خارج کنه از الفاظ بعد تو معانی؟ اهل بیت در تطبیقاتشون، در تطبیقات روایی تطبیق داره، میگه این چه ربطی به این داره؟ میگه نه همون مفهومه. ای کاش ما میتونستیم آیاتی که هم مفهوم هستن کنار هم بذاریم، بگیم مثلا این نژاد آلمان با نژاد ایرانی که درسته؟ خب او زبونش فرق داره، میگه چقدر زبون داری تو، نژاده برای ما مهمه. لذا مثلا میگه هیتلر خیلی با ایرانی بد نبود، درسته یا نه؟ خب میگه چرا؟ میگه چون نژادش یکی بوده، اون قاتل مجرمه. میگه چه بسا ما میتونیم با لون رنگ و طعمش آیه، بفهمی که آیه مال اونه، اینه مال اینه. میشه واقعا به دست آوردین یا نه؟ نه واژه ای. یکی از دوستا فرمود فرق بین تفسیر قرآن به قرآن با این روش چیه؟ تفسیر قرآن به قرآن دنبال واژه هاست. اگر دنبال واژه باشه گرفتار میشه. حتی همین صراط مستقیم یه جا یه مقوله است، یه جای دیگه مقوله دیگه است. تقوا، اسلام، حزب و الی آخره، من جمع کردم اینا رو که دو تا واژه است. اینجا اصلا مربوط به این موضوع نیست جملتن و تفسیرن. خدا با چیکار کنیم ما؟ اهل بیت دارید، اهل بیت دارید. شما که نداشتید واقعا نمیشد وارد قرآن بشید. اونا توضیح میدن، روش به ما یاد دادن. ما انشاءالله در آیات الولایه مفصلا این بحث رو میکنیم. فکر میکنم نیاز داریم به یه جلسه دیگه که این بحث رو ادامه بدیم. حالا کجا رسیدیم؟ پس نتیجه رسیدیم به این مرحله ای که امام زمان پشت پرده غیبت، نیاز داریم به یک نفری که بتونه با امام زمان ارتباط پیدا کنه، بره سراغش بگه یوسف ایها الصدیق گرفتار شدیم، بدبخت شدیم. دنبال فکر دنبال خودش هم نباشه، مصلحت خودش ها. لعلی ارجع الی الناس، نه مثل اون آقای نجفی یا اون آقایی که مریض بود. میگن دیگه ملاقات با امام زمان کرد چی؟ من بچه مریض دارم. نه نه، اینا نمیخوایم. ما میخوایم کسی ملاقات با امام زمان بکنه فکر امت باشه، نه فکر فقط بحرین باشه مثل محمد ابن عیسی رمانی، نه فکر کل عالم باشه. یه چین چیزی کسی پیدا بشه خوبه که با امام زمان ارتباط پیدا کنه، از پرده غیبت بیروش بیاره و نقشی داشته باشه توی اون. اون کسی هم که میخابره باید خودش به قول ما پارتیش قوی باشه، تو تشکیلاتی باشه. باید این تو تشکیلات بودی آقا، ساقی بود، بردش توی اون حکومت. و حالا قصه طولانیه. صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین.